علیه و آله و سلم ایجاد می کنند، در حالی که زندگی محمد بسیار روشن و آشکار است. من کتابی را که درباره زندگی محمد و علیه او نوشته شده بود مطالعه کردم. نگارنده صفحات زیادی از کتاب خود را با سخنان ناروا و بی‌منطق سیاه کرده است، بدون اینکه برای ما بیان کند که چنین کسی چگونه توانست قوانینی مترقی و وزیر مدت کمی تمدن عظیم و با شکوه اسلامی را پایه‌ریزی نمودند و در گام‌های نخست ملت‌های بزرگی به آنها پیوستند. آقای بودلی می‌افزاید مطیع کردن عرب صحرانشین از کارهای بزرگ محمد است. می‌شود گفت این کار او با بزرگترین معجزات برابری می‌کند. او بین تمام آن قبایل اتحادی شگفت پدید آورد. انسان با تفکر در زندگی محمد از حکمت و تدبیر او شگفت زده می شود و محمد را زنده‌ای می بیند که در هیچ عصری نمی میرد. توماس کارلایل، اندیشمند مسیحی اهل انگلیس، نیز اهانت عده‌ای متعصب به ساحت مقدس پیامبر اسلام را نتیجه ضعف منطق آنها می‌داند و می‌گوید این عیبی بسیار بزرگ برای انسان متمدن امروز است که گوش به حرف کسی بدهد که مدعی است محمد فریبکار بوده است. وقت آن رسیده است که با این گونه سخنان پوچ و خجلتبار مبارزه کنیم، زیرا رسالت و آیینی که این پیامبر آورده قرن هاست که مانند چراغ روشن نورافشانی می کند. برادران من، آیا شما هیچ دیده اید فرد دروغگویی بتواند چنین دین جامعی را بسازد و آن را در جهان منتشر نماید؟ و خدا سوگند این اتهامات بسیار تعجب آور است، زیرا شخص نادان قدرت ساختن یک خانه را هم ندارد. چگونه می تواند آینی مانند اسلام را به جامعه بشری عرضه کند؟ کارلایل می افزاید این گرفتاری و درد بزرگی است که ملل جهان بدون اتکا به نیروی خرد و استدلال این گونه تهمتهای ساده لوحانه را بپذیرند. من می گویم محال است این مرد بزرگ، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خلاف واقع سخن گفته باشد. تاریخ زندگی او نشان می دهد که از دوران جوانی دانا و اهل تفکر بود. اساس زندگی محمد و تمام کارها و اوصاف پسندیدش بر مبنای راستی و پاکی است. شما به گفتارش بنگرید، آیا نوعی وحی و اعجاز در آن نمی یابید؟ این مرد پیام‌آوری از سوی سرچشمه بی‌پایان هستی است که برای ما انسان‌ها پیام آورده است. خدا به این مرد عظیم علم و حکمت آموخته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان هم با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه با موضوع پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی پرداختیم. در ادامه دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه همراه باشید و همکارانم در گروه نمایش کوتاه از زندگی پیامبر را تقدیم حضورتان میکنن. موسیقی
عرب بیابانگرده که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود و مدینه آمد و خدمت پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیزی خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد؟ من به تو نیکی کردم؟ راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است، گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلا این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بویی نبرده است. اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعا این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیزی بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی را هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیز نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه، مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرفهای زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرفهایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است. اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم. از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند مسئله این عربی مسئله آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و اثر گذاشته و بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای این که این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می کنید و از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما برانید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و با گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم و تا برنامه آینده همه شما را به خدا می‌سپاریم.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. معاون استاندار خراسان رضوی ایران میگوید که 80% اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در این ولایت امسال از طریق گذرگاه بین المللی دوقارون به کشورشان بازگشتند. امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی روز شنبه در دیدار با حسین جمشیدی فرماندار تایباد افسود روند خروج مهاجران غیر مجاز افغان از منطقه سرحدی دوقارون به سمت کشور همسایه افغانستان همچنان ادامه دارد. شمقدری گفت ماهای جوزا و سرطان و نیز بازه زمانی جنگ 12 روزه تحمیلی اسرائیل و امریکا علیه ایران روزهای اوج بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بود و همینک به طور میانگین روزانه بین 2,000 تا 3,000 نفر از اتباع غیر مجاز از مرز دوقارون راهی افغانستان می شوند. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی ادامه داد که 90% از این اتباع غیر مجاز به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند و 10% دیگر را نیروی انتظامی در سطح کشور شناسایی کرده است. شمقدری با اشاره به اینکه فصل جدید ساماندهی اتباع با جدیت در خراسان رضوی شروع شده است گفت طرح استفاده از سیستم بایومتریک در چارچوب ثبت ورود و خروج اتباع در دوقارون به پایان رسیده که هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد. و افزود در این طرح رصد و پایش اتباع از مرز و رفت آمد آنها در جای جای ولایت به صورت برخط کنترل می شود و آمار و تحلیل های به دست آمده از آن نقش زیادی در ساماندهی مهاجران افغان دارد. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی همچنین به اجرای طرح انسداد دیوار مرزهای شمال شرق ایران اشاره کرد و گفت که انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان یکی از طرح‌های راهبردی کشور است و ورود اتباع غیر مجاز افغانستانی از مناطقی که مراحل نصب دیوار به پایان رسیده کاهش چشمگیری داشته است. فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی با رعایت کرامت و منزلت آنها در معبر دوقارون در حال اجراست و با رصد و پایش های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوقارون به حداقل رسید است. حسین جمشیدی افسود گذرگاه رسمی دوقارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی به وطنشان است. گفتن است که اتباع غیر مجاز افغانستانی از 3 مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و بعدن که بیشترین تردد آنان از مرز دوقارون انجام می شود. معاون وزارت خارجه حکومت طالبان برخی ادعاها درباره واگذاری پایگاه هوایی بگرام به آمریکا را تبلیغات بیمارگونه چهره های ناکام دولت پیشین خواند و تصریح کرد آن دولتی که کشور را به دامن بیگانگان سپرده بود دیگر وجود ندارد. محمد نعیم وردک با رد شایعات درباره واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا افسود بگرام دیگر بی سرنوشت نیست و اکنون امارت اسلامی حاکم است، نماینده اصلی مردم که 2 دهه برای دفاع از خاک خود مبارزه کرده است. و شخصیت‌های دولت پیشین افغانستان را بیماران روانی و این شایعات را تبلیغات آنها خواند و خطاب به مردم افغانستان گفت که نگران این گونه تبلیغات نباشند. این مقام طالبان همچنین بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرد. این اظهارات نعیم وردک پس از آن مطرح شد که نجیب آزاد سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان در ویدیویی مدعی شده بود که طالبان برای تحویل پایگاه بگرام به آمریکا قراردادی را امضا کرده است و احتمال ورود نیروهای ویژه آمریکایی به بگرام در ساعات آینده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بارها و بارها بر بازپسگیری پایگاه بگرام تاکید کرده و هشدار داده بود که اگر طالبان همکاری نکنند اتفاقات بدی روی خواهد داد. مقامات طالبان در واکنش به این اظهارات ترامپ قاطعانه با واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا مخالفت کردند. پایگاه هوایی بگرام در 40 کیلومتری شمال کابل در 2 دهه گذشته نقش مهمی در عملیات نظامی آمریکا و ناتو ایفا کرده است. سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان حزب جماعت اسلامی پاکستان با ابراز نگرانی از اقدام نظامی پلیس پاکستان علیه مهاجران افغان بر جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی تاکید کرد. محمد عبدالکبیر امروز در کابل در دیدار نمایندگان حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت طالبان و اسلام آباد باید برای حل مشکلات به گفتگو اولویت دهند. او با تاکید بر اهمیت ثبات در منطقه افزود کابل و اسلام آباد باید در صلح و امنیت به سر ببرند. هیئت پاکستانی نیز در این دیدار بر وحدت جوامع اسلامی و تقویت روابط افغانستان و پاکستان تاکید کرد و گفت که راه حل برطرف کردن تیرگی روابط میان طالبان و دولت پاکستان تقویت گفتگوهای دو جانب است. رهبران و نمایندگان حزب جماعت اسلامی پاکستان پیش از این نیز با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کردند. تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر شریعت از مهمترین مطالبات این حزب در پاکستان است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تهدید اخیر دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفت که طالبان حاکمیت ملی افغانستان را واگذار نخواهد کرد و فشارهای آمریکا نتیجه نخواهد داشت. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات پسین رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در یک نشست خبری در مسکو گفته است که حکومت طالبان به تهدیدهای آمریکا مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام تسلیم نخواهد شد و در مقابل تجاوز نیروهای خارجی از حاکمیت ملی خود دفاع خواهد کرد. او افزوده که آمریکا به گونه هولناک، شرم‌آور و خونین از افغانستان خارج شد و با یک کارزار 20 ساله و شکست خورده نقطه پایان گذاشت، اما اکنون در تلاش است تا بار دیگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که واشنگتن به خوبی می داند که مردم افغانستان حاکمیت خود را از نبرد با بیگانگان به دست آوردند. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید:
نه حاکمیت فعلی افغانستان و نه هم مردم اجازه حضور خارجی ها بر مبنای حضور نظامی را به افغانستان می دن. پایگاه بگرام متعلق به جغرافیای افغانستان هست. هر کشور که برازی برنامه داشته باشه به اساس اشغال و یا هم حضور به اساس زور تاوان میکنه. آمریکایی ها در طول 20 سال حضورشان این موضوع را تجربه کردند.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی نیز تاکید دارند که هر نوع تلاش آمریکا برای حضور نظامی دوباره در افغانستان منطقه را به بی‌ثباتی میکشاند.
متاسفانه که آمریکا در 20 سال حضور نظامی که در افغانستان داشت هیچ یک کار مثبت را برای افغانستان و یا برای امریکا حتی انجام ندادن. شما دیدین اگر در بخش حکومتداری خوب بود، اگر در بخش آبادانی دموکراسی بود و اگر در بخش ساختن نهادهای امنیتی بود، اینا هنوز در میدان هوایی کابل بودن که نیروهای امنیتی ما، وزیر دفاع ما فرار کرد، نیروهای امنیتی ما از هم پاشید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر چندین بار خواهان بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده است. او حتی در این باره به حکومت طالبان هشدار داده و حکومت طالبان هم در واکنش گفته است که یک وجب خاک افغانستان را هم در اختیار نیروهای خارجی قرار نمی‌دهد. در تازه ترین مورد، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ویدیویی را در ایکس منتشر کرده که در آن نیروهای حکومت طالبان ترانه‌ای با مضمون بار دیگر استشهاد می‌کنیم می‌خوانند. در بخشی از ترانه آمده که بار دیگر استشهاد می‌کنیم، جوانان بار دیگر ثبت نام خواهند شد. در این ترانه از تجاوز احتمالی نیز یاد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
استفاده کشاورزان ولایت ننگرهار از گلخانه برای کشت موجب افزایش محصولاتشان شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنواری خبرنگار دیگر ما در جلال آباد بشنوید.
دهاقین در ولایت ننگرهار میگویند با بکارگیری گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی میزان حاصلات آنها افزایش یافته است. به گفته دهاقین در صورت ترویج گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی علاوه بر رشد کشاورزی وضعیت اقتصادی د هاخین نیز بهتر خواهد شد. عبدالمجید یک تن از د هاخین ولسوالی بهسودی ولایت ننګرهار که برای فعالیت های کشاورزیش از گلخانه ها استفاده می نماید می گوید از زمانی که برای کشت سبزیجات از گلخانه ها استفاده می نماید در حاصلات آن افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است.
مثال توری که دو دابه که منگر شه کرمون زمیندار خیلی که
حاجی خان یک تن دیگر از د هاخین ولسوالی یاد شده می گوید کسانی که فعالیت های کشاورزی را در گلخانه ها انجام می دهد حاصلات آنها از هر گونه بیماری های نباتی مسئول می باشد.
حاوش کوم ده دا د داترګری دی مرزونو دی شین ټول د محفوظ
د هاخین در ولایت ننګرهار می گوید در صورت ترویج و استفاده از گلخانه ها برای فعالیت های کشاورزی از یک طرف میزان حاصلات بیشتر می گردد و از جانب دیگر وضعیت اقتصادی د هاخین بابت فروش محصولاتشان بهتر می شود. در این حال اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت ولایت ننګرهار می گوید در ولایت ننګرهار به کمک اداراتی که در سکتور کشاورزی همکاری می نماید 400 باب گلخانه ساخته شده که 300 باب آن در حال حاضر مورد استفاده ده هاخین قرار دارد. وی می گوید سعی می نماید 100 گلخانه غیر فعال را نیز فعال و برای ساخت گلخانه های دیگر امکانات را فراهم نماید. سبحانی می گوید هدف اساسی ساخت و استفاده از گلخانه ها با دست آوردن حاصل بیشتر از زمین کمتر و همچنان تولید سبزیجات موسمی در فصل های مخالف می باشد.
مو کولای شو د کم میزمک شخډیر حاصل ترلاسه کړو او اف سیزن کې نه به موسمه وخت کې مون کولای شو چې میوه تولید کو یا سبزی تولید کو.
آگاهان عمر کشاورزی بر این باور هستند که استفاده از گلخانه ها و ترویج آن گام های نخست به سوی میکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سروزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کرد که دولت فدرال اسلام آباد با پیشنهاد وی برای مذاکره با افغانستان موافقت کرده است. علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در نشستی در شهر پیشاور گفت بی‌ثباتی در افغانستان همچنان بر امنیت و حاکمیت قانون در ایالت وی تاثیر می‌گذارد و مذاکره با کابل برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. گنداپور با بیان اینکه نیروهای مسلح، پلیس و مردم پاکستان فداکاری‌های عظیمی برای نابودی تروریسم انجام دادند افسود برای یک راه حل پایدار مذاکره با افغانستان ضروری است و این دلگرم کننده است که دولت فدرال با پیشنهاد من موافقت کرده است. و همچنین به موضوع مهاجران افغان در پاکستان اشاره کرد و گفت که ایالت خیبر پختونخوا دهها میزبان آنها بوده است، اما بازگشت آنها یک سیاست فدرال است و باید با رعایت عزت و احترام انجام شود. پیش از این در نهم جوزای سال جاری در نشست کابینه ایالتی خیبر پختونخوا که بر ریاست گنداپور برگزار شد، قطعنامه تصویب شد که سیاست فعلی دولت پاکستان در قبال افغانستان را شکست خورده و ناکارآمد توصیف می‌کرد. این قطعنامه تاکید داشت که سیاست فعلی نه تنها کمک به کاهش تنش نکرده، بلکه موجب گسترش تروریسم، افزایش تنش ها میان دو کشور و ایجاد فضای نفرت و اختلاط در روند تجارت شده است. کابینه ایالتی از دولت فدرال خواسته بود سیاست خارجی خود در قبال افغانستان را بازنگری کند و برای بازسازی اعتماد میان دو ملت افغانستان و پاکستان اقدامات ملموس انجام دهد. گنداپور پیشتر نیز تاکید کرده بود که گفتگوی مستقیم با طالبان تنها راه ممکن برای رسیدن به صلح در ایالت خیبر پختونخوا است، اما مقامات اسلام آباد در پاسخ گفته بودند که سیاست خارجی در حیطه اختیارات دولت فدرال است و مقامات ایالتی مجاز به مذاکره مستقیم با طالبان نیستند. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اجلاسیه کنگره 18000 شهید ولایت خراسان رضوی در مشهد مقدس گفت شهدا وجدان بیدار جامعه هستند و همه ما مدیون آنان هستیم. محمد باقر قالیباف شام جمعه 11 میزان در اجلاسیه کنگره 18000 شهید ولایت خراسان رضوی که با حضور جمعی از مسئولان ولایت، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مجتمع آیه های مشهد برگزار شد گفت شهدا حافظه تاریخی نیستند، بلکه آنها وجدان بیدار جامعه هستند. قالیباف افسود وقتی از شهید یاد میکنیم این به معنای پایان زندگی او نیست. شهادت معنای حیات جاودانه دارد و شهدا زنده‌اند و در نزد خدا روزی میخوانند. وی تصریح کرد ما از شهدا درس گرفتیم و هر کس با هر سطحی از وجدان و انصاف مدیون خانواده شهدا است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهدا به ما آموختند یک ایرانی شجاع هرگز پا روی عزتش نمیگذارد و در مقابل ظلم سرخم نمیکند افسود در دفاع مقدس 12 روزه نیز مردم ایران مقابل ناتو، آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل ایستادند. فرهنگ ایرانی در این عرصه غالب شد و مقابل دشمن ایستاد. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 7:51 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها در مورد قطع و وصل اینترنت در افغانستان. و موج تازه بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان. بعد از وصل مجدد اینترنت در افغانستان، شایعات زیادی درباره علت قطع آن مطرح شده. این قطعی که از عصر روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، موجب اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم، سیستم بانکی و بخش‌های مالی شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان، هدف از این قطعی کنترل و مدیریت فضای مجازی افغانستان اعلام شده بود. این اقدام طالبان با واکنش نهادهای بین المللی مواجه شد، به طوری که سازمان عفو بین الملل هشدار داد که این اقدام زندگی میلیون ها افغانستانی را در میانه بحران انسانی به خطر انداخته. یونامو هم اعلام کرد که با قطع اینترنت افغانستان از جهان جدا شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت اعلام کرد که کابل‌های قدیمی فیبر نوری اینترنت در سراسر افغانستان فرسوده شده‌اند و در حال تعویض هستند. این قطعی ارتباطات تأثیرات قابل توجهی بر سیستم حمل و نقل هوایی هم داشت و تمام پروازها به کابل و از این شهر به شدت مختل شده بود. قطع اینترنت و شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوان درباره وضعیت امنیتی، سیاسی و چشم‌انداز ثبات در افغانستان دامن زد. از احتمال بازگشت آمریکا با پایگاه استراتژیک بگرام تا برکناری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان. بدیهی است که تاکنون هیچ یک از این شایعات و گمانه‌زنی‌ها از جانب منابع موثق و معتبر تأیید نشد. و باور کارشناسان، قطع کامل اینترنت با مدت 2 روز به هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشه، هرگز یک رویداد معمولی و طبیعی محسوب نمیشه و ترس، وحشت و نگرانی از وضعیت بحرانی افغانستان را دوچندان میکنه. همکارم ذبیح الله قریشی در همین باره گفتگویی داشت با سید قریب الله سادات، آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی، و نخست از وی پرسید وصل دوباره اینترنت در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه.
تا
تشکر. البته اتصال دوباره اینترنت و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی برای مردم افغانستان در عصر حاضر یک ضرورت حتمی بوده. مردم استقبال کردن، دوباره کاروبار رونق گرفت، دوباره سیستم ها آماده شد، صرافی ها، بانک ها، تجارت رونق گرفت، پرواز ها آغاز شد. و مشکلات که مردم با او مواجه بود متاسفانه که حال سیستم و شما وابسته شده به سیستم انترنت دوباره فعال شد و از این مردم استقبال میکنه و این را انشالله امیدوار استم که ادامه پیدا بکنه، دوباره با همچون مشکل مردم مواجه نشد.
به هر حال مدتی که نت نبود و شبکه های مخابراتی هم خاموش بودن و ارتباطات قطع بود چگونه سپری شد؟
خب البته 48 ساعت نبودن اینترنت در عصر حاضر بسیار مشکلات مردم مواجه بود. خدمات بانکی، خدمات ترانسپورت هوایی یعنی پرواز ها، سیستم آنلاین دروس و شفاخانه ها مشکلات عدیده را خلق کرده بود که مردم بسیار با مشکلات مواجه بودند. و این مشکلات در بخش‌های مختلف از نگاه اقتصادی خیلی تاثیرات منفی داشت که برای جبران از این 48 ساعت و ساعت‌ها اگر زحمت بکشیم که دوباره این جبران بکنیم شاید جبران هم نتونیم. خب هر تقدیر همین که سپری شد و دوباره انترنت فعال شده برای مردم بسیار پیام خوب و پیام خوشحالیه.
امروز دنیا به ارتباطات اهمیت میتن و بسیاری از مسائل از طریق گوگل و سایر سایت ها و بخش ها و اختیار همه گذاشته می شود. نت چقدر به نظر شما در فراگیری علم و آموزش و دانشگاه و تحصیل و تعلیم تأثیر داره و اهمیت داره؟
البته در رابطه با استفاده آموزشی علم و دانش بسیار یک چیز ضروری است. حالا که ما میگم دنیا یک دهکده است، یعنی دهکده همی سیستم انترنت وصل کرده یک کشور با دیگر کشور و لحظه به لحظه از هر وقایع حوادث آگاهی حاصل میکنیم. میتونیم تمام کتاب ها را چه علوم عصری و چه علوم دینی و چه علوم اجتماعی خلاصه تفریحی همه چیز در انترنت جای دادن. میتونیم که در کوتاه‌ترین وقت با مو موضوعاتی که علاقمند استی یا ضرورت داری دسترسی پیدا کنیم، خصوصا محصلین. یعنی بزرگترین کار یا استفاده را از نگاه اقتصادی مثلا بانک ها و صرافی ها و بعض گمرکات و بعدا مسائل تعلیمی و تحصیلی است که هر دانش آموز اگر بخواهد و چیز ضرورت داشته باشه عاجل به انترنت مراجعه میکنه، از طریق گوگل و سایر شبکه ها میتونه که همون مواد درسی خود یا ضروری خود پیدا بکنه و بتونه عاجل استفاده بکنه، تا ای که بره با کتابخانه ها مراجعه بکنه، با بازارا بره و بتونه در کوتاه‌ترین وقت بیشترین استفاده را بکنه. یعنی زمان کم و با امکانات کم در وقت کم استفاده بیشتر میتونه بکنه.
کاروبار چقدر وابسته است به نت و ارتباطات جمعی و یمر چقدر میتونه مهم باشه؟
البته سیستم جهانی، سیستم بازار، سیستم عرضه، سیستم تقاضا، حتی فرمایشات از طریق انترنت بوده. ما کسر پرسان کردم بعض جنس ها قیمت شده و گفتم چرا قیمت کرده جنس ها را؟ خب ما خریداری ما از طریق آنلاین بود و او چیزها را برای ما میرسان در خود دکان یا مغازه. حالا ما مجبور استیم دو طرفه کرایه را هم سر از او حساب بکنیم، یعنی بریم با او جا و بخریم و دوباره بیاریم، یعنی قیمت را تغییر داده بود. در مجموع شرایط فعلی دنیا وابسته شده به سیستم دیجیتال یا سیستم انترنت، چرا که امروز دنیای فناوری است، عصر و زمان تغییر میکنه. ما اصطلاحات داریم از عصر حجر و عصر آهن و امروز عصر دیجیتال است و در عصر دیجیتال درماندن از کاروان تمدن تعالی ترقی است. پس به این خاطر یک ضرورت حتمی است که ما از این طریق باید خود با جهان وصل بکنیم، چون بعض مسائل عمومی است مثل فعالیت دیپلمات ها، سفارتخانه ها و خلاصه ده ها نهادهای بین المللی که کمک‌ها را تقسیم میکند، مثلا در میدان هوایی میرین و تکت‌ها را چک میکنند، در گمرک‌ها میرند محصولات را چک میکنند، در ادارات معاشات تثبیت میکنند که یعنی کی معاش گرفته، چقدر گرفته، از نگاه حاضری و غیر حاضری سیستم فنگر، از نگاه کامرهای امنیتی مشکلات عمومی به وجود آمد. یعنی حال در شهرت فعلی یک ضرورت حتمی شده و درماندن از این به معنای از این است که خدا نخواسته ما خود با یک فاجعه بزرگ بین المللی مبتلا یا مواجه میکنیم. این که زودتر رفع شد مردم استقبال میکنند، امیدوار هستیم که دفعه بعدی با این مشکل مواجه نشد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. رژیم اسرائیل فعالان ناوگان دریایی جهانی سمود را که برای شکستن محاصره نوار غزه رهسپاری منطقه شدند در بدترین زندان خودش نگهداری میکنند. باشگاه الاسیر که به امور اسیران فلسطینی رسیدگی میکند در بیانیه اعلام کرد که مقامات رژیم اسرائیل فعالان ناوگان جهانی سمود را در زندان صحرای النقب که یکی از بدترین زندانهای این رژیم محسوب میشه نگه داشتند. این باشگاه در بیانیه خودش آورده زندان النقب یکی از بارزترین زندانهایی است که صدها جنایت و تخلف و نقض حقوق علیه اسیران فلسطینی در آن ثبت شده. این زندان هزاران اسیر از جمله اسیران نوار غزه را در خودش جای داده. طی 48 ساعت گذشته مقامات رژیم اسرائیل 42 کشتی متعلق به ناوگان سمود را که در آبهای بین المللی و سمت نوار غزه در حرکت بودند توقیف و صدها فعال بین المللی سوار بر این کشتی ها را بازداشت کردند و قصد دارند اونا را به اروپا بفرستند. ناوگان سمود چهارشنبه گذشته از طریق شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مورد حمله حدود 10 کشتی جنگی ارتش اسرائیل در آبهای بین المللی قرار گرفته. این ناوگان سپس پیام درخواست کمک اضطراری فرستاد و این حمله را جنایت جنگی توصیف کرد. فعالان و همبستگی کنندگان با ملت فلسطین از طریق راه اندازی ناوگان دریایی جهانی سمود تلاش کردند که با عزیمت به نوار غزه دست کم رخنه‌ای در محاصره این منطقه ایجاد کنند. در 15 سالگرد درگذشت استاد سعادت الملوک تابش، نویسنده و شاعر برجسته افغانستانی قرار داریم که تاکنون در حدود 50 اثر در موضوعات عرفان، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، سیاست، هنر و ادبیات از وی در ایران و افغانستان منتشر شده. شادروان سعادت الملوک تابش انسانی بود جامع الاطراف با ابعاد گوناگون شخصیتی و فعالیت‌های گسترده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. ادبیات و به ویژه شعر بخش بزرگی از کارنامه فکری تابش است که تاکنون چندین مجموعه شعر در قالب‌های گوناگون از وی منتشر شده. اگر برای شعر افغانستان در محیط مهاجرت در ایران بتوان 3 دوره قائل شد، استاد سعادت الملوک تابش از شاعران دوره اول است، یعنی کسایی که در داخل کشور بالیده بودند و پس از رسیدن به مرحله کمال شاعری خودشان به ایران مهاجرت کردند. بخش عمده‌ای از این شاعران کانون تمرکزشان در مشهد انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان بود که گرد شمع وجود زنده یاد استاد براتعلی فدایی جمع می‌شدند. ولی این حلقه را غالبا شاعران کلاسیک سرا با نگاهی سنتی تشکیل می‌دادند و این هم واسطاً نماینده جز استاد سعادت الملوک تابش که عمده پرورش ادبیش در کابل صورت گرفته بود و لاجرم از نوگرایی و نوپردازی رایج در پایتخت مملکت بهره گرفته بود. پس بی جان نیست اگر زنده یاد تابش را پیشگام و با واقع تنها چهره شاخص شعر نو افغانستان در ایران بدانیم و او طبعا در عطف توجه و عنایت جوانهای سالهای دهه 60 به شعر نو مؤثر بود. از استاد تابش در آن سالها کتابهای متعددی در قالب شعر نو منتشر شد، همچون دوراهی، سرودهای مهاجر و لحظه های طلوع که لحظه های طلوع برجسته‌ترین اثر او در او سال هاست. کتاب خانه بغض کوچکی منتخب از آثار سپید استاد سعادت الملوک تابش هست که توسط زهرا حسین‌زاده شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستان توسط انتشارات تاک در ایران منتشر شده. در 15 سالگرد درگذشت این حکیم و شاعر افغانستانی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با زهرا حسین‌زاده گردآورنده این اثر ادبی گفتگویی داشته و نخست از وی خواست تا در مورد شخصیت استاد تابش بیشتر برای ما بگوید.
نام خدا. با عرض سلام به شنوندگان خوب رادیو دری و شما و همکاران ارجمندتان، در رابطه با استاد تابش شاید از ابعاد مختلف بشه صحبت کرد، اما در بعد ادبی خب برای من شخصیت ایشان ویژه تر بوده، چون در این زمینه بیشتر در موردشان مطالعه کردم و تحقیق داشتم. من فکر میکنم که ایشان به عنوان پیشگام شعر نو افغانستان واقعا جای طرح داره در بین طرفداران ادبیات و به خصوص نسل جوان که کمتر آشنایی دارن با پیشگامان و پیشکسوتان. لازم هست که آثار ایشان رو ببینن و با مطالعه بر روی نگاه متفاوت ایشان شاید به برداشت ویژه‌ای از شعر سپید دست پیدا بکنن. خب ایشان در زمینه‌های مختلف اثر خلق کرده، حالا در ادبیات به شکل ویژه تعداد بیشتری اثر دارن. من مجموعه شعرشان رو که به عنوان منبع استفاده کردم شاهد این بودم که خب در قالب‌های مختلفی تبازمایی کردن، مثل شعر سپید، مثل نیمایی، غزل، مثنوی، دو بیتی و رباعی. اما خب واقعیت این هست که از شعرهای نوعیشان به شکل ویژه خوشم اومد و احساس کردم که در اونها شاعرانگیشان تبلور بیشتری داره و شاید نوگرایی در شعرشان رو اگر بخوایم بررسی بکنیم در این قالب نمود بیشتری پیدا میکرد. بر اساس همین هم در همین کتابی هم که گزینش کردم با نام خانه بغض کوچکی است، سعی کردم که بیشتر از شعرهای سپید ایشان استفاده بکنم. خب استاد تابش به خاطر دنیایی از مطالعات و دانایی در شعرها هم به همین شکل ما جلوه فهمیده های ایشان و دانسته های ایشان رو میبینیم. این هست که در شعر با یک محتوای خیلی خوب روبرو میشیم، محتوایی که خاص شخصیت، طبیعتاً عرفان هم در کنارش یک جایگاه پیدا میکنه و جز دغدغه های جدی استاد تابش هست. حالا موضوعات دیگر رو هم ما در شعرهای ایشان میبینیم، مثل وطن، جنگ، آوارگی و یک سری ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی که در همین ها هم نحوه طرح استاد تابش از این موضوعات خاص هست و با یک نگاه ویژه، به خاطر هم نوع زیستی که ایشان داشته هم نوع مطالعاتی که داشته.
در رابطه با مجموعه خانه بغض کوچکی مقدار توضیح بفرمایید که چگونه شد به سمت این مجموعه رفتن شما؟ به هر حال یا این مجموعه به انتخاب شما صورت گرفته؟ در رابطه با این مجموعه اگر مقدار توضیحات بفرمایید.
یک سلسله مجموعه هایی از بعضی از بزرگان ادبی نشر شد توسط انتشارات تاک که دبیری این مجموعه رو آقای محمد حسین محمدی و سید ضیاء قاسمی بر عهده داشت و تعداد زیادی از شاعران ما به گردآوری تعدادی از شاعران گذشته تر که صاحب نام و نشانی بودند و اینک در بین ما نیست پرداختن این گزیده ها. خب هر کس به یک شکلی انتخاب شد برای تدوینش. به من کاملا اتفاقی پیشنهاد شد که در مورد استاد تابش این کار رو انجام بدم، هرچند که من اون زمان خیلی آشنایی با آثارشان نداشتم و برای من، ولی خب جذاب بود چون در دوره تدریس بارها پیش آمده بود که در مورد ایشون در کلاس توضیحات بدم. این باعث شد این موضوع رو انتخاب بکنم به هر حال و دنبال گردآوری مجموعه ایشان باشم که خب اون زمان تهیهش برای من خیلی سخت بود و سعی کردم با همون پنج شش مجموعه‌ای که در دستم بود کار رو شروع بکنم و بعدها تعدادی از مجموعه جدیدتر رو هم از طرف دوستان به دست آوردم. کلا 11 مجموعه بنوان منبع مورد استفاده قرار گرفت و این شد که ما خانه بغض کوچکیس رو تدوین کردیم با گزینش بیشتر از بین شعرهای سپید و نمایشون به خاطر همون نکته برجسته‌ای که داشت و تعدادی از دو بیتی ها و رباعی ها، چند تا مثنوی و غزل. معمولا نسل جدید ما خصوصا شاعرانی که در زمینه سپید کار میکنن آشنایی با پیشکسوتان ندارن و کمتر مراجعه میکنن. من فکر میکنم اگر فرصتی باشه برای طرح استاد تابش و معرفی ایشون برای این نسل خیلی مفید خواهد بود، چون واقعا ایشون کارهای در خور توجهی در حیطه سپید و نمایی انجام دادن که مطمئنم جوانترها بی اطلاع هستن و چه بسا هیچ مطالعه‌ای در این زمینه هم نداشتن. این از این لحاظ فکر می‌کنم جایگاه تدوین و در واقع مطالعه و تحقیق در مورد ایشان باید وجود داشته باشه همیشه برای معرفی این شاعری که ناشناخته هست، کمتر بین جوان‌ها در موردش صحبت شده.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با خانم زهرا حسین‌زاده، شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستانی. بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان به افغانستان از طریق مرز تورخم همچنان ادامه دارد. همکارم محمد آصف شینواری در این خصوص بیشتر توضیح می دهد.
پروسه برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور پاکستان از طریق گذرگاه تورخم همچنان به شدت کاملش ادامه دارد. مسئولان میگوید روزانه بیش از 1000 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می شود. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته آگاهی اما در شهرک مرزی تورخم و محل اقامت موقت خانواده های برگشته میگوید که پروسه اخراج و اجباری و برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان در این اواخر به نسبت این که پاکستان به تمامی خانواده های ساکن در آن کشور که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را داشتند هدایت داده است تا از پاکستان اخراج شوند افزایش یافته و روزانه از 1000 الی 1500 خانواده با کشور برمیگردد. صدیق الله قریشی همچنان گفته است که این خانواده ها بعد از ثبت و رجستر و محل اقامت موقت در شهرک تورخم به مناطق اصلیشان فرستاده می شود. اما وی گفت که با توجه به میزان افزایش شمار خانواده ها و کمک های صورت گرفته با آنها تفاوت بیشتری وجود دارد و میزان کمک ها به نسبت گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که چند قبل اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد به نسبت وضع محدودیت ها بالای خانم های کارمند آن اداره پروسه توزیع کمک های خویش را برای خانواده های برگشته به نسبت نبود کارمندان زن توقف نموده بود، اما بعد این اداره گفت که با استخدام خانم های ادبای خارجی این پروسه را دوباره آغاز نموده. مسئولان در ولایت ننگرهار از افزایش خانواده های برگشته به کشور در حال خبر می دهد که سازمان ملل متحد از فرارسیدن زمستان و مشکلات در پیش روی خانواده های برگشته ابراز نگرانی نموده. از جانب دیگر بلندرفتن اجاره های خانه ها در شهرها به خصوص در شهر جلال آباد که در فصل زمستان خانواده های بیشتری از کابل نیز به جلال آباد برای سپری نمودن زمستان میان مشکلی است که بر پیش روی خانواده های برگشته وجود دارد. با آن هم که حکومت برای نظارت بر اجاره های خانه ها کمیته را ایجاد نموده، اما هنوز هم کرایه ها و اجاره های خانه ها و منازل رهایشی به نسبت گذشته چندین مراتب بلند رفته است. آگاهان به این باور هستند که با توجه به برگشت خانواده های مهاجران افغان و موقف حکومت پاکستان در قبال خانواده های مهاجران افغان ساکن در آن کشور، مشکلات تازه‌ای در برابر اداره ولایتی ننگرهار و در کل حکومت افغانستان ایجاد خواهد شد. و تازگی حکومت پاکستان برای 5 اردوگاه مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا دستور داده است هر چه زودتر این منطقه را ترک و به کشورشان برگردند.
افزایش محصولات کشاورزی و باقی در تخار. جزئیات این خبر را در گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری بشنوید.
حاصلات سبزی مخصوصا رومی نسبت به هر سال دیگر این فصل در تخار افزایش یافته است. شماری از دهقین در طالاقان مرکز ولایت تخار میگویند آنان در سال روان با استفاده از روش‌های نوین زراعتی، کارگیری از کودهای طبیعی و مبارزه با امراض نباتی توانسته اند حاصلات خوبی در بخش سبزی مخصوصا رومی به دست بیاورند. حمیدالله یکی از دهقان تخار میگوید با آنکه قیمت رومی نسبت به سال گذشته اندک بالا رفته است، اما هنوز به دلیل اینکه سردخانه های معیاری بابت نگهداری محصولاتشان در این ولایت وجود ندارد، ناگزیر حاصل زحمات چندین ماهشان را به بهای ناچیز در بازار به فروش بگذارند.
پارسال در همین وقت سال فیسری 40 رپا 50 رپا بالا سودا نمیکردیم، این سال 100-110 رپا 90 رپا هر سری با فروش میرسانیم. با این سال طرف مزار میره و طرف کابل میره.
دهقان که با تمامی نداشته ها تلاش میکنند حاصلات خوبی به بازار عرضه کنند چه انتظاری از حکومت دارند؟ رحیم الله یکی دیگر از دهقان تخار میگوید حکومت باید برای آنان کود کیمیاوی، ادویه ضد امراض نباتی و وسایل مدرن زراعتی توزیع نماید و نیز برای نگهداری محصولاتشان سردخانه معیاری بسازد.
از حکومت خود میخواهیم که برای دهقان خود همکاری کنه، مثال خود بتا دست دهقان بگیره سردخانه درست کنه که دهقان بتونه مثال حاصلات خودش را درست نگهداری کنه. حداقل ما همین رومی را اگر سردخانه داشته باشیم میتونیم که زمستان هم از این استفاده خوب ببریم.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند اداره آنان پیوسته دهقان این ولایت را زیر پوشش برنامه‌های زراعتی خود قرار داده و نیز برای رسیدگی به مشکلات دیگر چون ساخت سردخانه‌های معیاری اقدامات لازم را روی دست گرفته اند. فریزالله فروتن عامل امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید حاصلات رومی در سال روان 12% نسبت به گذشته افزایش یافته است. آقای فروتن دلیل این افزایش را رهنمایی ریاست زراعت برای دهقان و تطبیق برنامه‌های مؤثرشان در این بخش عنوان میکند.
تولیدات بادنجان رومی در حدود 12% امسال افزایش داشته و این افزایش هم ناشی از همکاری های تکنیکی ریاست زراعت کارمندای ترویج بوده که توانسته امورانمای های تکنیکی همچنان تخمه های اصلاح شده را برای دهقان معرفی بکنند و همچنان کنترل گیاهان یرزه، کنترل آفات و امراض نباتی، آبیاری منظم باعث ای افزایش تولید بادنجان رومی گردیده و انشاءالله گفتم سردخانه را که ما در نظر داریم میتوند که یک مقدار مشکلات دهقان سبزیکار رفع بسازه.
با آنکه دهقان تخار از افزایش محصولات زراعتی مخصوصا رومی ابراز خرسندی میکنند، اما نبود امکانات چون سردخانه برای نگهداری محصولاتشان همچنان به عنوان یک نگرانی باقی مانده است، موردی که دهقان انتظار دارند حکومت به آن رسیدگی نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من خبر را بخونم خدمت شما دوستان و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. در آستانه سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها جمعی از عاشقان اهل بیت به عنوان کاروان شهیدان راه وطن از مشهد عازم شهر قم شدند. در این کاروان طایف های مختلف هیئت های مذهبی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند. یدالله شیخزاده عضو هیئت های مذهبی مهاجرین افغانستانی هم درباره حضور هیئات افغانستانی در این کاروان گفت حضور مهاجرین افغانستانی در این کاروان نشان دهنده همدلی و اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان است که در تمامی مراسم های فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر حضور دارند. این سفر زیارتی به مدت 3 روز ادامه داشت. کاروان ابتدا به مسجد مقدس جمکران مشرف و سپس در مراسم های عزاداری سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در قم حضور پیدا کردند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
امروز هم من به جای تو قصه می کنم، از عصرهای با تو شدن قصه می کنم، مثل همیشه می شکفم در حضور تو وقتی که از جوان وطن قصه می کنم. به نام یگانه بی همتا، یاران جوان سلام. خوش آمدین به یک عصر دیگه. لحظه ها با شما قشنگ است دوستان جوان. صمیمیت این عصرهای پاییزی با شما بیشتر میشه. خوش هستیم که در این لحظه های پاییزی شما را در کنار خود داریم. پاییز هم با رنگایش دنیای دیگه ای داره و چشمها را به تماشا دعوت میکنه. خدا کنه که هم از پاییز لذت ببریم و هم ازش بهره ببریم. امروز هم از برنامه روی موج جوانی در کنار شماییم. بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای احمدی صدا بردار امروز ما، خانم شیما وفا هم گزارشگر ما هستند، نویسنده ما هم این هفته آقای بینش هستند و البته شما دوستان جوان که گل سرسبد برنامه ما هستید.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.